آینده شاهد گفتگوی من خواهید بود به صورت اختصاصی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل.
اما چرا اسرائیلیا اینقدر ایران براشون مهمه؟ توی مصاحبه قدیمی مجری از نتانیاهو درباره 3 تا از ترساش میپرسه. اون جواب میده
ایران، ایران، ایران.
بایدن هم چند باری گفته که اگه اسرائیلی وجود نداشت ما اونو میساختیم. حالا چرا؟ برخلاف چیزایی که خیلی شنیدیم، قصه اشغال فلسطین در اصل خیلی شاید به یهودیت و مذهب ربطی نداشته باشه. گفته میشه اسرائیل تو خاورمیانه به وجود اومد تا منافع استعمار رو تامین کنه. اگه این ادعا صحت هم نداشته باشه، در حال حاضر آمریکا از اشغال فلسطین نفت میبره و برای همینه که تا الان 260 میلیارد دلار برای اسرائیل هزینه کرده. حالا این نفت چیه؟ وجود اسرائیل در منطقه، اون هم با کلی امکانات و تجهیزات نظامی آمریکایی، میتونه موازنه قدرت در غرب آسیا رو برای آمریکا در مقابل قدرت‌های ضد استعماری مثل ایران حفظ کنه. از طرفی هم آمریکایی‌ها یه پاسبانی دارن که میتونه مراقب رفتار کشورها تو منطقه باشه. پس ایران و اسرائیل نه تنها دشمن شماره یک هم هستن، که اصلا اسرائیل برای جلوگیری از قدرت گرفتن ایران زنده است. برای همینه که اسرائیلیا برای تغییر ذهنیت مردم ایران درباره خودشون و تضعیف روحیه ضد اسرائیلی کلی هزینه میکنن، از لشکر سایبری و اکانت‌های فارسی زبان تا شبکه اینترنشنال. البته این شبکه تو این موضوع خیلی موفق نبوده. کارمنده این شبکه تا دیروز برای عربستان کار میکردن و امروز برای اسرائیل. اونا علناً به مزدورایی تبدیل شدن که به خاطر پول شایعه میسازن، تحلیل میکنن و دروغ میگن. در نهایت هم آخرین نظرسنجی‌ها نشون میده که حداقل 70% مردم ایران صهیونیستا رو دشمن شماره یک خودشون میدونن.
شنوندگان محترم عصر بخیر، شنوندگان محترم برنامه امواج شبه، ارتباط تلفنی ما در این لحظه با آقای دکتر محمد کاظم انوارلویی کارشناس و فعال رسانه برقرار شده. در کنار آقای انوارلویی، سلام، وقت شما بخیر.
من هم خدمت از دوتالی و همکارانتون سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان محترمی که شاهد این گفتگو هستن.
خیلی ممنون، متشکرم آقای انوارلویی. ما امروز همونطور که شاهد بودید در خدمت آقایان دکتر مهدیار و آقای دکتر آقا محسنی بوده. میخواییم درباره سکوت رسانه‌های غربی در قبال تداوم و استمرار و شدت گرفتن جنایت‌های اسرائیل در غزه از شمال تا جنوب و از بیمارستان تا مدرسه و غیره و زاک بدون هیچ گونه ضابطه و قاعده و قانونی صحبت بکنیم. میخوایم از شما در واقع بخوایم که تحلیل کنید این رو، چجوریه که در واقع ما شاهد تداوم این عملیات در میدان و از اون طرف هم سکوت در واقع رسانه ها، حداقل سکوتشون به لحاظ موضع گیری در قبال این جنایت ها هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما اکنون در مناقشه بین اسرائیل و فلسطین و مردم غزه شاهد یک زلزله و یک طوفان هستیم.
بله،
طوفان همین عملیات نظامی رزمندگان شجاع و سلحشور حماس هستن که پیروزی عظیمی را در تاریخ مبارزات ملت فلسطین ثبت کردن. اما به دنبال این طوفان یک زلزله پدید اومده و اون تو عرصه رسانه است و شکست رژیم صهیونیستی در بست توسعه رسانه های خودشون در جهان و در حتی در داخل اسرائیل. ما الان شاهد یک حرکت وجدان بشری و خیزش افکار عمومی علیه اسرائیل هستیم و این حرکت و این خیزش نشانه شکست اسرائیل در پدیده رسانه های اونها. رسانه های اونها از مدل بایکوت اخبار این مناقشه، سانسور و دروغ پردازی استفاده کردن که این مدل ها کاملا شکست خورده. علت این شکست هم اینه که ماشین جنگی رژیم رسانه‌ای رژیم صهیونیستی اولا از کار افتاده و دوم در برابر یک رسانه نیرومند که ما از اون انسان رسانه یا رسانه انسان یاد میکنیم و الان هر کسی که در هر نقطه جهان به خصوص در غزه صاحب یک موبایل هست میتواند ارتباط برقرار کند و اخبار خودش رو به سمع و نظر همه جهانیان برسانه. در این مواجهه ملت مظلوم فلسطین و مظلوم غزه از زبان به اصطلاح زبان استفاده نمی کنند، از زبان بدن استفاده میکنند.
بله.
ملت های جهان الان هر دقیقه و هر ثانیه در برابر تصاویر قتل عام کودکان، زنان، ویران شدن خانه ها و بیمارستان ها هست. این زبان، زبان تصویر، زبان بدن، افکار عمومی رو در برابر اراده ملت فلسطین به زانو در آورده و حتی در کشورهای تحت نفوذ رسانه‌های امپریالیستی میزان مشارکت و اعتراض و اعتصاب و تظاهرات در چپ خیابان بیشتر از کشورهای اسلامی است.
درسته، همینطوره.
با این که وجدان بیدار طرف هستیم، از طرفی هم اسماعیل الان با 6 چالش رو برو هست و هیچ یک از این چالش ها رو نتوانسته به اون غلبه کنه. چالش اولش همین طوفان اقصاست که بعد از 44 روز جنگیدن حتی نتوانست از یک پیروزی رو به نفع خودش به ثبت رسونه. اون چه که اخبار قتل عام کودکان و اخبار تصرف بیمارستان ها به جهان مخابره میشه، نه تنها یک پیروزی نیست بلکه یک شکست اخلاقی است که الان کمر اسرائیل زیر این شکست خم شده. اسرائیل الان در شمال با حزب الله درگیره، در جنوب با یمن درگیر هست و از خشم فزاینده افکار عمومی جهان رنج میبره. ماشین رسانه‌ایش از کار افتاده است و بر اساس آخرین نظرسنجی هایی که در اسرائیل صورت گرفته با عدم مشروعیت دولت کنونی برخورداره، یعنی نتانیاهو با 26% محبوبیت الان داره در نخست وزیری به اصطلاح اونجا نشسته. پدیده آوارگی شهرک نشین ها در کرانه، در غزه، در مرزبان لبنان یک چالش جدی است برای رژیم صهیونیستی و از همه مهمتر تعطیلی اقتصاد کشور و تهدید امنیت اونها به عنوان یک چالش است. و لذا ما میبینیم از در دیوار شکست بر سر این رژیم آوار شده.
بله. بله، خیلی ممنون. یک سوال دیگری هم خدمتتون داشتم در همین رابطه که مربوط میشه حالا به بحث این هزینه های سنگینی که شبکه‌های وابسته به رژیم انجام میدن و در رأسشون فارسی زبان ها اینترنشنال هست که حالا بحث انتقال در واقع خبرنگاران و گزارشگران خودشون و هواپیماهای ترابری و نظامی رژیم به این منطقه است به عنوان پشتیبان رسانه‌ای، حالا در کنار این موضوع که در میدان در واقع کاری از پیش نبردن و همینطور بیش از 6 میلیون دلار هزینه تبلیغات به زبان‌های دیگه از جمله فارسی، این موضوع رو شما چجوری ارزیابی میکنید بحث هزینه؟
ببینید، ما در رسانه و ارتباطات به اصطلاح مدل هایی داریم که کارگردان و مدیران اون رسانه ها بر اساس اون مدل ها حرکت میکنن. الان رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسیده که تمام اون مدل ها غلط و اشتباه بوده و اینها به صورت انبوه خبر و گزارش تهیه میکردن و بدون اینکه بدونن برای کی تهیه میکنن، مخاطبش چیه. از این تغییراتی که در رسانه اونها پیدا شده و حتی من اخیرم شنیدم که محسود بهنودم از بی‌بی‌سی زده بیرون، این یک آشفتگی در مدیریت رسانه دارن و الان به دنبال و به در جستجوی یک مدلی هستن که اونها رو از این چالش بیرون بیاره و چالش اونها در عرصه رسانه جدی و این اخباری که ما از که فرمودید میشنویم به خاطر همین مسئله است که اونها دارن به دنبال این هستن که دوباره خودشون رو بازتولید کنن، بازیابی کنن، بتوانن از این چالش بیرون
بیان. بله بله، دقیقا همین نکته که شما فرمودید، یعنی در بهبوهه این جنگ پرهزینه کال به قول خودتون در هزینه های اقتصادی سنگینی هم برای رژیم داشته، اما در این حال باز هم همین هزینه ها را صرف رسانه ها میکنند. خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای انبارلویی از صحبت ها و بیانات مفید و موثر شما، متشکر و با شما خداحافظی میکنم. همچنان در خدمت بزرگواران آقای دکتر آقا محسنی و آقای دکتر مهدیار هستیم. آقای دکتر مهدیار پشت خط تشریف دارید؟ آقای مهدیار پشت خط هستید؟ ارتباط ما با آقای بله بله آقای دکتر مهدیار بله در خدمت بله سوالی ارتباط ما با آقای دکتر مهدیار برقرار هست. آقای دکتر خب اون بسته حالا صوتی اگر ملاحظه فرموده باشید، بحث موازنه قدرت و اینکه حالا این تحولات غزه و جنایت ها در این حال یک بعد دیگه‌ش هم ظاهرا یک نقطه عطف جهانی هستش که مرزهاش خیلی نه تنها فراتر از منطقه جغرافیایی غرب آسیا میره و بلکه حتی اروپا و حتی در سطح جهانی و به نوعی حالا به نظر میرسه سری وزن‌کشی‌های هم رسانه‌ای و هم میدانی جهانی رو ما شاهد هستیم و از اون ور هم به نوعی به نظر میرسه که این تحولات رسانه‌ای مثل بحث‌های درباره تعطیلی برخی از رسانه‌ها هم مطرح میشه که شاید به نوعی ارتباط داره با همین وزن‌کشی‌های جدید رسانه‌ای. شما این تحولات رو چجوری ارزیابی می‌کنید؟
ببینید ما در تحلیل نظام اجتماعی و رفتاری مردم دنیا چند برهه زمانی و چند در واقع جلوگاه رو گذروندیم و الان در نسل ارتباطات با نوع جدیدی از رفتارهای بشری در کشورهای مختلف مواجه هستیم که الگوی خاص آکادمیک برای تعریف ویژه که بشه اون رو خوب فهم کرد و آینده نگری و آینده پژوهی داشت نکردیم تا الان. در واقع این مدل جدیدی که در دنیا به وجود اومده تحت تأثیر رسانه‌ها چند تا ویژگی داره که یکی از این ویژگی‌ها اینه که ظاهراً مردم دنیا اعتمادشون رو نسبت به رسانه‌های خبری و اعتبار اونها از دست دادن و دیگه دنبال صحت و سقم اخبار هستن به صورت مشافهتاً و شخصی. نتیجه اون این میشه که ما می‌بینیم رسانه‌های غیر وابسته پشت چشمگیری پیدا میکنن نسبت به رسانه های وابسته و اعتبار خبری بیشتری دارن.
بله
خب در دنیای امروز مخصوصا در قضیه طوفان الاقصا یک چیز جدی به وجود اومد که ما باید اون رو در واقع چارچوب و پارادایم حکمت متعالی ببینیم، چون که تقابل ما، تقابل حماس، تقابل محور مقاومت با رژیم صهیونیستی، تقابل از جنس جنود عقل و جهل، حق و باطل، نور و تاریکیه.
بله.
اینجا اون چیزی که تعیین کننده است به نظر من نه رسانه و نه اعتبارهای خبری و قدرت‌های رسانه‌ای، بلکه فطرت‌ها هست.
بله.
همونطوری که آقای دکتر فرمودن الان فطرت‌های پاک آزادگان دنیا، مردمی که فارغ از جنسیت، فارغ از نژاد، فارغ از دین و مذهب، در تمام شبکه‌های اجتماعی در حال تلاش برای رساندن خبر مظلومیت بیش از 4000 کودک شهید، بیش از 3000 زن شهید، بیش از 20000 مفقود جریان تجاوز وحشیانه و ددمنفشانه و البته مذبوحانه رژیم صهیونیستی هستند. اعتبار رسانه‌های اجتماعی به فراگیر شدن رسانه‌های غیر وابسته هست امروز و رژیم صهیونیستی به خاطر نداشتن پشتوانه مردمی و مقبول در دنیا عرصه رسانه و توازن جنگ شناختی رسانه ای رو قطعا خواهد باخت.
بله.
این اصلا تکی نیست و این اقداماتی هم که داره اعلام میکنه، مثلا با تغییر یا با عنوانسازی، یعنی تأثیر در ضمیر ناخودآگاه مخاطب با استفاده از کلماتی که بارهای مختلف دارن، مثلا یک جایی عبارت سانسور به کار میبره، یک جایی عبارت تحریف، یک جایی میگه فرار، یک جایی میگه عقب نشینی، یک جایی میگه معترض، یعنی با تغییر این انگاره های شناختی در ضمیر ناخودآگاه مخاطب تمام تلاش خودش رو میکنه که بلکه بتونه این فطرت های پاک بیدار شده و وجدان هایی که در سراسر دنیا تحت تأثیر اولا شجاعت، اولا قدرت، اولا حمیت و مردانگی سربازان مقاومت قرار گرفتند و ثانیاً شاهد بودند ددمنشی، وحشی بودند و خباثت و رذالت رژیم صهیونیستی رو، میخواد اینها رو خفه کنه که نمیتوانه. این یعنی مشخصه که نمیشه. ما اخیراً از خانم الیزابت چمبرلین، اون فیلسوف ارتباطات آمریکایی، شنیدیم که ایشون میگفتند اگر ما در جنگ، یعنی اگر رژیم صهیونیستی بتونه در جنگ غزه مگر اینکه زمین رو بگیره، چون افکار رو، شناخت رو، کاگنیتیو رو، ادراکات رو، محاسبه رو، همه رو باخته. درست. مگر اینکه بتونه زمین رو بگیره.
بله.
خب این مسئله جدی است که رسانه‌های مستقل، همونطوری که شما هم اشاره فرمودید، رسانه‌های مستقل بهتر، قویتر، دقیقتر، نقطه زن‌تر.
بله، دقیقاً همینطور.
و عملیات تأثیر محور رسانه‌ای رو ما شاهد هستیم.
بله، و حالا این تحولاتی که شما فرمودید به عرصه رسانه‌های اجتماعی کشیده شده، به هر حال این صحبتایی که حالا واکنشی که در واقع کامنتی که ایلان ماسک گذاشته حالا به یک صحبتی که توی شبکه ایکس انجام شد، که حالا به هر حال این همه به اصطلاح بازتاب داشته و صحبتایی که پیرامونش انجام شده، به نوعی به قول شما این شبکه‌ها هم بیش از گذشته وارد میدان شدن و حالا تا حتی در واقع مکدونالد و استارباکس و غیره بزرگ هم به نوعی میبینیم که در این میدان جدید موازنه قوا در واقع خودشون رو نشون میدن، موازنه قدرت. خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر، اگر احیانا جمله پایانی دارید در خدمت هستیم. بله، به دقایق پایانی نزدیک داریم میشه.
بله، من هم تشکر میکنم از دستندرکاران، تهیه کننده محترم و مسئولین محترم رادیو گفتگو که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. واقعا عرصه جهاد تبیینه، واقعا ما باید در حوزه شبکه سازی، در حوزه سکو سازی، در حوزه استفاده از ظرفیت های فطری آزاد در سراسر دنیا بیشترین تلاش رو بکنیم. رژیم صهیونیستی رفتنی است، این وعده خداست، وعده رهبر معظم انقلاب هست.
بله، خیلی ممنون
و امیدواریم که خون کودکان، زنان و بیگناهان دامنگیر این ظالمان بشه.
انشاءالله که همینطور خواهد. انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر جناب انبارلوی. انشاءالله در فرصتهای آینده در استودیو در خدمتون خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. خواهش میکنم. آقای دکتر آقا محسنی، بحث رو با شما ادامه میدیم. خب این صحبتی که انجام شد در باره یه نوع در واقع پل زدن بین رسانه ها و اونچه که در میدان میگذره، حالا به نوعی به نظر میاد که یه تحولاتی در رسانه داره اتفاق میفته. حالا این بحثی که حالا امروز درباره مناطق انجام شد، در گذشته درباره بی بی سی و تعطیل شدن رادیوش و قبلا هم رادیو فردا که از دل رادیو آزادی بیرون اومد، این مسئله به نظر شما یه تحول شکلی هستش یا یه تحول محتوایی؟ چه شما بحث تولید محتوا، اون زنجیره تولید محتوا رو هم تشریح کردید که رسانه‌ها در بازه‌های زمانی دلسته انجام میدن. الان این مسئله مطرح میشه که حالا در این به قول شما شیفت و تحول جدید، این در واقع یک تحول شکلی بیشتر هستش یا محتوایی یا هر دو احیانا؟
ببینید، توی هر جنگی، هر تقابلی، وقتی که بحث حالا میدان میشه، یکی از پارامترهای این میدان خود رسانه است اصلا.
بله.
یعنی رسانه هم یکی از پایه‌هایی است که در جنگ‌ها به خصوص توی افکار عمومی و اقناع طرفین این درگیری کاربرد داره.
بله.
این تغییراتی که داریم می‌بینیم توی رسانه‌ها و رویکرداشون هم میتونیم بگیم بعضی شکلی هست، مثل حالا این بحثی که برای من و تو میخواد شکل بگیره که بحث تعطیل شدنش هستش،
درسته،
هم محتوایی هست.
بله.
با این تغییرات میخوان یک عاطفه تصنعی در مردم برانگیخته کنند که هم موضوع رو بکشونن به سمت دیگه ای. الان بحث غزه هست، ولی حالا مثلا وقتی مطرح میشه که شبکه من و تو قراره تعطیل بشه، میخوان احساسات و عواطف مخاطبین فارسی زبان رو هم تحریک کنن، هم از هان رو بکشونن به یه سمت دیگه. این شبکه رو اگه دقت داشته باشید تو ابتدای شروعش خیلی روی تفریح و سرگرمی
محتوا
تولید میکرد، با برنامه‌ای مثل حالا بفرمایید شام و اینا که میمد تو
سمت نو. آره، امید. حالا
این بحثایی که یه مقدار توی مخاطب فارسی زبان بحثای تفریح و سرگرمی رو پر میکرد، ولی آهسته آهسته اومد جلو و حالا شروع کرد مستندات سیاسی جهتدار ساخت، بحثای میزگردهای سیاسی ایجاد کرد و حتی بخش خبریش رو راه انداخت و یه رویکرد خاصی داشت و رویکردش کاملا هم میتونیم بگیم سمت حمایت از پهلوی بود و به تبع اون الان حمایت از اسرائیل، چون میدونیم که خود پهلوی و اسرائیل هم میتونیم در یک
امتداد
قرار بدیم، همینجوری که میبینید رضا پهلوی چند وقت پیش اصلا رفته بود.
بله،
سفر داشتم به رژیم صهیونیستی و اونجا اصلا با مقامات اونجا دیدار کردم
و بالعکسش خبرنگاران اینترنتی
دقیقاً
الان هم غیره هم رفتم
در همون امتداد دارن جلو میرن و این تغییرات بیشتر تغییرات شکلیش خواهد بود. در بحث محتوا ایجاد عاطفه و عاطفه تصنعی و شیفت دادن ذهن مخاطب از موارد کشتار و جنایات های غزه به موضوعات دیگر هست. و یه بحث دیگه هم که بسیار مهمه توی این دستکاری افکار عمومی جامعه فارسی زبان و به خصوص ایران به عنوان رأس محور مقاومت این هست که اینها ابتدا فکر میکردن ایران وارد این جنگ خواهد شد به صورت مستقیم و خیلی سعی میکردن بازدارندگی کنن و تا الان هم سعی داشتن بازدارندگی کنن از ورود ایران به صورت مستقیم به جنگ یا فعال کردن جبهه‌های جدید در این جنگ. حالا از آمریکا هم رژیم صهیونیستی درخواست کرد، خب یه تعبیری هم دارن میگن رژیم صهیونیستی مثل بچه لوس آمریکا هستش، یعنی هر اتفاقی میفته هم از لحاظ مالی هم از لحاظ تسلیحاتی و نظامی کمک میخواد از آمریکا. آمریکا هم خب وارد این داستان شد که بازدارندگی کنه. الان حالا بحث ما بیشتر رسانه‌ای هست، تو بحث رسانه‌ایش اومدن بحث بازدارندگی رو از این جهت بیان که افکار عمومی ایرانی رو هم جهت با سیاست‌های اسرائیل نشون بدن.
بله، دقیقاً.
و حالا مخالفت‌ها و حالا نارضایتی‌های رو نارضایتی‌هایی که ایرانی‌ها شاید از یه سری مسائل داشته باشن روی اونها دست بذارن و بگن که حتی اسرائیل میتونه ناجی شما باشه. و من متاسفانه بعضی موقع میبینم که بعضی ها حالا خودفروخته و یا وطن فروش اصلا اسم بذاریم تحت تاثیر این جریان قرار گرفتن ناگاهانه یا آگاهانه دارن آب به آسیاب دشمن میریزن و حمایت میکنن از رژیم صهیونیستی علیه ایران که حتی اگر در جنگ احتمالی ایران وارد بشه یک عده طرف رژیم صهیونیستی رو بگیرن. و این رو باید خیلی ما تبیین کنیم که افکار عمومی جامعه ایران بتونه درک کنه که چه کسی داره ظلم میکنه به مردم غزه، چه کسی وحشیانه داره عمل میکنه و راه درست رو بتونیم نشون بدیم به مردم خودمون، به خصوص جامعه ایران. الان یه مقدار این تشدد فکری شک گرفته، بعضیا ممکنه مثلا یه سری عقایدی داشته باشن که تحت تاثیر این پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی بخوان قرار بگیرن و جبههی که میخوان تو این دو قطبی انتخاب بکنن بعضی موقع به سمت اشتباه و به سمت جانیان جنگی و جنایتکاران دارن سوق پیدا میکنن. بله. که باید این بسیار تبیین بشه.
بله، خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر آقا محسنی. خب ما به این ترتیب به پایان یکی دیگه از قسمت‌های برنامه امواج شبهه رسیدیم. امروز همونطور که مستحضر بودید در خدمت آقایان دکتر مهدیار و همینطور آقای دکتر آقا محسنی و همینطور جناب آقای محمد کاظم انباردویی به صورت تلفنی بودیم، بزرگوارانی که صاحب نظران حوزه رسانه یا دانشگاه هستند و به موضوع آزمایشگاه‌های تولید موضوع و ساخت مواد تصنعی در رسانه‌های بیگانه با تأکید بر تحولات غزه پرداختیم. در این مسیر انواع تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ها، بایکوت خبری، سانسور، دروغ پردازی، فرافکنی و سیاه‌نمایی و نگاه سیاه و سفید به تحولات رو مورد بررسی قرار دادیم و همینطور بحث موازنه قوا و توازن قوای جدیدی که در رقابت جهانی در حال شکل‌گیری است. از این که همراه ما بودید و به ما گوش دادید بسیار سپاسگزار و ممنون هستیم و تا برنامه دیگه که همراه شما خوبان باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. یا علی و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستم. آنچه شنیدید امواج شبهه، امیدوار هستیم این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
اولین رویداد پادکست فارسی تمدید شد.
اسماعیل باستانی هستم و فکر میکنم که این روزها دنیای هممون یک جورهای خیلی جدی و عجیب به پادکست گره خورد.
من سیاوش سفاریان پور هستم. اولین رویداد ملی پادکست فرصت و مجالی برای دیدن و شنیدن یکدیگر.
من فرزاد حسنی میخوام شما